بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. از امروز بحثمون رو درباره یکی از موضوعات جدید شروع میکنیم که عبارت باشه از بحث تشریح. تشریح از جهات بسیار مختلفی بحث بسیار مهمی است، برای اینکه امروز به نوعی پزشکی وابسته به اوست و تقریبا میشه گفت نمیشه دیگه به علم پزشکی بدون اینکه تشریح رو در او تصویر کرد فکر کنیم. همین الان یکی از صادرات بزرگ کشورهایی مثل هند، بنگلادش یا کشورهای فقیر اینه که مرده میفرستن به کشورهای دارای پزشکی. الان خود ایران سالانه چندین یا چند صد جنازه وارد میکنن برای این که اونها رو ببرن در دانشکده های پزشکی تشریح کنن و یه بحثی چون در میان فقها هست که تشریح کافر حربی جایزه اما تشریح مسلم جایز نیست، لذا از جنازه های مسلمان ها استفاده نمی کنند و حتی از جنازه های اهل ذمه که ایران باشند و جنازه ها رو از خارج می خرند که چندین هزار دلار هم بابت هر جنازه طبیعتا پول داده میشه. امروز ذره به مقدمات این بحث بپردازیم. تشریح در فارسی بهش میگن کالبد شکافی. یه تمایزی با کالبد شناسی داره. کالبد شناسی یعنی اینکه شما میخواهید اندام یک نفر رو بشناسید، در حالی که کالبد شکافی یعنی اینکه این اندام رو با تیغ ببرید و پاره پاره کنید. البته واقعیتش اینه هر پاره پاره کردنی رو بهش تشریح نمیگن. تشریح عبارت است از پاره پاره کردنی که به قصد بازشناسی باشه، چون این مسئله خیلی مهمه. چون در گذشته بعضن می اومدن و جنازه ها رو مسلمی کردن، یه مسله کردن، این تکه تکه می کردن. این نکته یه نکته ای توش داره و اون این که آیا اینم فعل غیر عقلایی بوده؟ به این که دارم الان میگم توجه بکنید. فعل غیر عقلایی نادره و نادر ممکنه بهش حکم تعلق بگیره، ولی انقدر تأکید روش نمیشه. یعنی مثلا یه مرتبه ممکنه یه کسی بگه آقا خاک خوردن حرامه، امام یه روایت بگه، چون مردم تو صبح صبح خاک نمیخوردن که. یا مثلا بگه آقا حکومت براش جایز نیست که بیاد همه خونه های مردم رو یه شب خراب کنه، واقعی حکومتی که نمیاد خونه های مردم همه رو خراب بکنه، خونه های حکومت خودش و پایتخت خودش. حالا ممکنه یه دفعه یه دیوانه ی حاکم بشه که مثل بعضی از سلاطین دیوانه ای که بودن در تاریخ، مثلا شب دستور دادن کل شهر آتیش بزنن. اما فعل اولا دیوانه است، دیوانه که تکلیف نداره، بعدم کسی که بخواد این کارو بکنه که امر و نهیش تعلق نمیگیره میکنه. اگر مواردی دیدید، این به عنوان قاعده، مواردی دیدید که در فقه و در روایات ما متکررن بهش اشاره شده، این معلومه یه کاری بوده که انجام می شده. کاری که انجام می شده باید براش بگردید یه غرض عقلایی پیدا کنید، یعنی در اون روزگار این عقلا این کار رو انجام می دادند به یه غرض عقلایی، بعد شارع اون غرض عقلایی رو تخطئه کرده و اون گروه رو تخطئه کرده و اون کار رو حرام کرده. مثله بر چی بوده؟ مثله یکی از مواردی بوده که مجازات می شده و عمدش هم برای ایجاد رعب بوده. ولی بعد اینکه طرف مرد، حالا جنازه رو خاک کنن یا بسوزونن یا تیکه تیکه کنن، فرقی با حال طرف نمی کنه. علت اصلی مسئله برمی گرده از نظر تاریخی به عدم دسترسی حکومت مرکزی به نقاط پیرامونی. نگاه کنید الان فردا صبح اگه بگن چابهار مثلا خدا نکرده مثلا اونجا شورشی شده شهر فرود کرد، مثلا مردم چابهار علیه حکومت مرکزی شوریدن، یا مثلا مردم فلان شهر مرزی، خب حکومت مرکزی با هواپیما 3 ساعت بعد نیروهاشو میرسونه اونجا، هزینه‌ش هم غنی است، سریع هم جمع میکنه تموم. اما در گذشته ایام اگه مثلا فرض کنید و قندهار از ایران قیام میکردن و اونجا رو میگرفتن، همه افراد رو هم میگرفتن، این حکومت مرکزی برای اینکه نیرو بفرسته به قندهار 1 سال طول میکشیده، باید همه نیروهاش رو جمع میکرده، راه مینداخته از اینجا، بعدم زمستون که نمیشده راه نبوده، این تا میرسیده به اونجا 1 سال طول میکشیده، خراجات منطقه از بین میرفته، نظمش از بین میرفته، باید از مرکز تا اونجا کل همه هزینه میبرده، حرکت لشکر بعضن باعث قحطی های شدید در مناطق میشده. چون یکی از مسائل بسیار مهم اینه که شهرها به اندازه رزق خودشون محصول داشتن، یعنی شهری مثل قم 10,000 تا جمعیت داشته، به همین اندازه آب داشته، به همین اندازه هم کارگر داشته، به همین اندازه هم گندم داشته، کم بودن جاهایی که بتونن به اندازه خودشون نه چندین برابر خودشون تولید کنن. کشاورزی به این صورت مکانیزه که بگیم مثلا یک شهر توان با یک توناژ بسیار بالا گندم تولید کنه، لذا زندگی ها خیلی بسیط هم بوده، نوعا نون و لبنیات و حالا گوشتی که مثلا میگرفتن از گوسفندا میخورد، همین. میوه نبوده، نگهداری نمیشده کرد میوه. الان شما میوهی که تو قومت سن و میوه بیشتر قوم تولید نمیکنه، همین رو میخوردن نه فصلش، اینکه مواقع دیگه موجود بشه. خورما اینجا نبوده غیر خشکبار و بعض ادویه‌جات که قابل نگهداری بوده، میتونستن مثلا تاجر بره بیاره، نظام گرون بوده. این بوده که وقتی لشکر مثلا را مینداختن از یک شهر برن به یه شهر دیگه، خب لشکر شاه باید به چقدر میومده؟ با مثلا 100,000 نفر، چون واسه بره جنگ دیگه، 20,000 تا 30,000 تا، یه جنگ سنگین بوده. خب با 20,000 تا 30,000 تا اینم که نمیتونستن به همین اندازه همراه خودشون گندم و اینا را بندازن. معمولا به شهرها که میرسیدن غذای مردم شهر رو به زور ازشون میگرفتن، قحطی میومده. یه دوی میمدن انبارای شهر رو به زور تخلیه میکردن، مردم شهر باید یه سال دو سال با سختی سخت زندگی میکردن. تو خود ایران وقتی متفقین اومدن برای حمله به روسیه که تازه شوروی سابق میبرن از این بر با آلمان به جنگن دفاع از روسیه برن، تازه دوره جنگ جهانی دوم و اینا بوده، قحطی اومده. قحطی در هم جنگ جهانی اول داریم هم مقطعی در جنگ جهانی دوم بوده. بسیار سخت شده، نون اومده، گندم اومده پایین. خب اینا رو داشتیم گفتیم برای اینکه حکومت ها لشکرکشی بسیار کار سخته بوده براشون. اگه یه جایی در حد مرزها در دور دستها قیام میشد علیه حکومت مرکزی، حکومت مرکزی باید با یه سختی میرفته اونجا. بعضی وقتا اون سال دیگه نمیشده، سال بعد باید میرفتن، میخورده به زمستون، راه برمیومده، نمیشده بری، غذا نبوده، آمادگی نبوده. این بوده که وقتی میرسیدن اونجا یک توبیخها و یک مجازاتهای بسیار سخت اعمال میکرده. اینجور نبوده برستن اونجا رو بگیرن طرف رو بکنن زندان، بعدم بگن خب حقوق بشر، حالا طرف هم اونجا زندگیش هم مثلا تأمینه. خب این بوده که همه فردا صبح میگفته او قیام میکنیم، آخرم میگیرم و میکنم زندان. باید مجازات رو انقدر میبردن بالا که کسی همه قیام نکنه. این بس یکی از علل خشونت ورزی در گذشته تاریخ در همه جان بوده اینه. ازا میرسیدن کل، اگر مثلا کل مردم این منطقه علیه حکومت مرکزی قیام کرده بودن، همه رو با هم توبیخ میکرد. قیام کسی علیهشون نکرده بود، خود فکر نکنید. بعد این مسئله در طول تاریخ بوده، شهر آتیش زده، سرکردگان قضیه رو میگرفتن تیکه تیکه میکردن، بعد این شورشی ها رو میگرفتن بعضن جنازه شون رو چهار پاره میکردن به چهار تیکه شهر، برای مثلا 20 سال آویزون میکردن. دور همین یحیی بن زید که تو قیام گرگان اینا بوده، نعشش به سر چوب، این مثلا تو ورودی شهر تا 10 سال بود، یه جنازه خوش شده، بعدم آروم آروم کلاغا خوردن و تیکه تیکه کردن، همان بودن. یعنی فقط هم این نبوده، فقط مربوط قیام علوی ها نبوده، قیام دیگران هم بود. بابک هم همین کار رو بش کردن. نوع برخورد با کسانی که قیام میکردن علیه حکومت مرکزی تند و بسیار خشن بوده، به علت اینکه میخواستن بازدارندگی داشته باشه. این از این جهت اوغلایی بوده. اما اسلام همین رو منع کرده، قسمت های زیادی شد گفته مصلح حق ندارید بکنید. یه تعبیر داریم که حالا خواهیم هم دید که پیامبر داشتن که حتی کلب عرور رو مسله نکن. این از موارد تمدن ساز اسلامی یکیش اینه، به نسبت به اینجور امور حساسیت هم نشون داده، گفته نه اینگونه عمل نکن. ولی این هست، این که میبینید مثلا میگن اسکندر رسید به فلان منطقه آتیش زد، یا از این ور خشایارشا رفت اونجا رو آتیش زد، این که رسید کل ده و ابین برد، یا تمام درخت های منطقه رو آتیش می زدن، که این خیلی مسئله است در بحث سوره حشر که در اولش که شروع میشه قصه غزوه بن المستنی مستنق دیگه، اونجا اگه اشتباه نکنم که میگه اومد تمام پیغمبر همه نخلاشون آتیش زد، اونا دیگه تسلیم شدن، زندگیشون تباه شد. چون نخل ها که از بین میرفت گندم نیست که یه روز از بین بره، نخلشون که از بین میره یعنی 20 سال رزق و روزی از بین میره. که بعدم آیه میگه این فقط یه مورد دستور خداست که سیاق نداره ادامه بده. این یه نوع یخربون بیوت هم به عیدی هم و عید المؤمنین، به دست خودشون به دست مؤمنین خراب شد. این مسئله لذا مسئله اینا واسه همه رو بریم بگم، یه امر عقلایی باید تصویرش کنیم همیشه. این قاعده قاعده در ذهنتون باشه، وقتی میرسید به قضایایی که گفتن نکنید، اینا رو حمله بر فرد نادر نباید کرد. یه کار غیر عاقلانه یه دیوانه ای مثلا واسه کن آقا، مثلا اینکه نرید مسته نکنید، داره مسته مثلا چند نفر آدم دیوانه که نبودن جنازه رو تیکه تیکه کنن. باید یه فروزی براش تصویر کنید که در روزگار خودش کارها عاقلانه بوده باشه، عقلایی بوده باشه، بردهداری هم عقلایی بوده، عقلایی بوده. چرا؟ بخاطر اینکه کل نظام جهانی براش استوار. کلنم یه مقدار زیادی از این که انسان ها متمدن شدند یا خلق و خوشون نرم شده، علارغم این که کشتارهاشون بیشتر شده، یعنی هیچ دوره‌ای مثل حتی چنگیز که یکی از دیگه حمله مغول جز صفاکانه ترین حمله های تاریخ، و شاید هم بشه گفت قوی ترین فتح تاریخه، یکی او رو یکی اسکندر رو، یکی از این دوتا بزرگترین فتح تاریخه، چون در بازه زمانی کوتاهی هم فتح اسلامی از اونا گسترده تره، ولی خب تو 2300 سال اتفاق افتاده. اسکندر تو 4-5 سال اومده فتح کرده، چنگیز هم تو مثلا 8-10 سال اروپا رو گرفته، از این ور تا دمشق رفتن کل ایران ساقط شده و ماورالنهر همه سقوط کرده، اونم طرف روسیه و اینا که نرفتن به سمت بالا چون اونجا هیچی نبوده، سرد بوده، اینا بعدن درست شده. یعنی مسکو و این شهرهای بالا الانم دیگاه بکنی تاتارستان و اینا که همه هست، اینا دیگه همه شهرهای بعدها درست شده. اون وقتا تا قدیم سرد بوده، کسی زندگی نمی کرده توش. فقط همین از شمال دریای خزر و از جنوب دریای خزر، این دوتا دو راه بزرگ بوده که توش تمدن بود. اینا از مغول که رفتن اونجا، اولین جنگ داره بحثای دیگه هم داریم میکنیم، اولین جنگ میکروبی تاریخ رو هم مغول ها کردن، رفتن وبا، اروپایی ها وبا نمیشناختن، وبا نیومده بود، تو لشکر مغول وبا اومده، اینا هم اومدن رفتن محاصره کردن بخارست. و مردم هم اون وقتا قلعه یکی از لوازم طبیعی زندگی بود، مثلا الان یه قلعه معنا داره، چون هواپیما و اینا اومده کسی یه قلعه نمی‌سازه دور شهر. شهرها حتما میباید برج و بارو داشته باشن در مقابل حجمه، چیز بی ارزشی هم نبوده. 80% مواقع قلعه ها اگه محکم بوده شهر رو نجات میداده. بازم به همون جهت آذوقه که گفتم، یعنی اینا لشکری بودن یه جا می اومدن، به محض اینکه دشمن می رسیده می اومدن قلعه ها رو پر، سیلوهاشون رو پر می کردن، می اومدن داخل شهر، کل کشاورزی بیرون رو آتیش می زدن، سرزمین سوخته، می اومدن داخل در رو می بستن. توی این مجموعه برای 2 سال مثلا خودشون رو آماده می‌کردن برای اینکه بتونن زندگی کنن. اونا هم نمی‌تونستن برن تو، چون بالا تیراندازا بودن، دیوارها بلند، دور شهر هم خندق قابل ورود نبود. معمولا اینا یه مدت می‌موندن، اونا که بیرون بودن هم حوصله‌شون سر می‌رفته، هم می‌دیدن لغو، تنها راه این بوده نگردن تا داخلی‌ها به قحطی بیفتن. عمده سقوط قلاع به شهرها از راه قحطیه. خود محمود افغان که حمله کرده به افغانستان اصفهان، آخرش که اصفهان تسلیم شده در اثر قحطی بوده دیگه، قرار وا کرده سلطان حسین شاه سلطان حسین رفته تسلیم شد و الا اگه قحطی نمیاد اون نمیتونن برن تو. تو هیچی نبوده، شروع میکنن اول از همه هم شروع معمولا غذاها تموم میشه، بعد شروع میکنن به حیوانات خوردن، بعد یواش یواش مردار خوری شروع میشه، بعد یواش یواش از گشنگی عده میمیرن، بعد شروع میکنن مرده ها رو، انسان های مرده رو خوردن. این روالی است که در تمام قلعه های فتح شده در طول تاریخ وجود داره. این تمام این رفتن اونجا بخارست رو میگیرن، بعد وبا میاد، جنازه های آلوده به وبا رو پرت میکنن با منجنیق داخل شهر. اینا که میفتن داخل شهر اونا میرن مغولا برمیگردن، درهای بخارست وا میشه و این جمعیتی که نمیدونستدم که مریض شده و وبا داره و اصلا چگونه باید با این برخورد بکنه میاد بیرون که تو تاریخ داره یک سوم اروپا در اثر وبا مردن. ببینید اینا چون هیچ آشنایی نداشتن امیدن باید شروع کنن به خوردن زیاد مایع، آب زیاد بخورن، اما چون باعث اسهال میشده میگفتن آب نخوریم که اسهال بند بیاد، آب نخوردن همان رو مردن همان، دقیقا عکسش درمان میکردن. این هم مواردیست که باز در پزشکی تو دنیا زیاده، یعنی کسایی که برعکس اون در درمانی که الان ما میشناسیم رو عکسش عمل کرده. الان کسی که اسهال داره بهش میگن زیاد مایعات بخوره، اون وقت میگفتن نخور که فهم میکنه هرچی بیشتر بخوره بدتره، میمرده، کم آبی میمیشه. قبل از این که درست روزگار ما یک بمب اتم میزنن در لحظه 20,000 تا رو کشتن، جنگ جهانی دوم 25 میلیون کشته داده، اینا درسته. و در طول تاریخ انقدر آدم نکشته هیچ کسی که بشر با پیشرفت علمیش کشته، ولی پیشرفت علمی در بخشای زیادی باعث نرم شدن خلق و خوی بشر شده، از زمرش یکیش این بوده که خب لزومی خیلی به این عمل کرده خشونت آمیز نبوده، بشر همون بشره. اون وقت اگر اعمال مجازات های بسیار سختی مثل مصلب و آتیش زدن و شهر خراب کردن و چش در آوردن و کور کردن و اینا بوده، در این بوده با این ارعاب انصاب روح کار پیش می رفته. الان این احتیاجی به این نیست، به نوعی غرض عقلایی که برش مترتب بوده رو دیگه تأمین نمی کنه، غرض دیگر است. اینا رو همه رو طولم کشید، قصه‌ام گفتیم، معمولا قصه‌ام خوشمزه میکنه و همینجور بحث از بحث در میاد، همش بر اینه که توجه بکنیم از این به بعدم ادله‌ای که میبینیم که آقا مصلح حرام اینا باید حملش کرد بر همون فعل عقلایی روزگار خودش، چون حمله فرد نادر نمیشه کرد. مصلح به این معنی نیست که یه نفر خور شده حالا چاقو برداشته گربه ای رو تیکه تیکه کرده، کسی این کار نمی کرده. اونی که هست ناظر به اون افعال عقلاییه. تشریح یعنی کالبد شکافی، کالبد شکافی یعنی شکافتن بدن، کالبد انسان ها یا حیوان ها، اما نه برای مجازات و تنکیل، لغت عربیش، نه برای اینکه مجازات کنیم اونا رو، نکال کنیم، بلکه به غرض بازشناسی و کالبد شناسی. در لغت تشبیه البته به معنای جدا کردن گوشت از عضوه، یعنی شرح شرح کردن، یعنی تیکه های گوشت رو از روی استخون برداشتن. اینکه شما اگه گوشت رو از روی عضو بردارید میگن این شرح شرح کردن، یعنی تکه تکه از روی او برداشت، تیکه تیکه کردن، اینجوری اینجوری کردن هم هست، اما شرح شرح کردن یعنی لایه لایه برداشتن گوشت از روی عضو داره. در این داره و تشریح قطع اللحمه عن العظام قطعا، قطع کردن گوشت از روی استخون، یا شرح الشی یعنی قطعه و فصل بعضه من بعضن و منه تشریح الاطباء. در معجم الوسیط داره شرح اللحم، شرحه یعنی شرح اللحم یعنی شر قطعه قطعه کردن. در علم پزشکی یعنی مطالعه بدن انسان و اندامهای تشکیل دهنده او، ولی از راه گشودن بدن. اینو همینجا اشاره کنیم، در اصطلاح اطبای اسلامی حالا خواهیم دید بعضا تشریح اعم است از کالبد شکافی و کالبد شناسی. این مهمه، یعنی حتی اگر کسانی بیان بدون اینکه یک دستی رو بذارن جلوی شما تیکه تیکش کنن، بیاد برای شما توضیح بده که دست مایچه داره، تاندون داره، رگ داره، این جور داره، این جور داره، اینم در علم پزشکی اسلامی بهش میگفتن تشریح. اما امروز به این نمیگن تشریح، تشریح به اینه که خود اندام رو پاره پاره کنن، بازش کنن، یعنی این رو بتونن با چاقو ببرن تیکه تیکه کنن. سه نوع هم تشریح داریم. یه تشریح، تشریح مرضی بهش میگن. تشریح مرضی یعنی این که بعد از مرگ برای اینکه بفهمن این بیمار چه مشکلی داشته تشریحش میکنن. یعنی فرد رو مثلا میبینن یک بیماریست مرد، الان هم بسیارم شایعه، یهو میبینن مثلا یه سری افراد تو عرض مثلا یک ماه 6 نفر 7 نفر از یک نوع مرض خاص میمیرن ناشناخته. اینو میبرن تیکه تیکه میکنن برای اینکه نگاه بکنن ببینن اندامهای این چجوریه. به این میگن تشریح مرضی، یعنی تشریح برای شناخت امراض پس از مرگم صورت میگیره. این برای به خصوص شناختن یک مرض، یک فرد یا یک جنس مرض ناشناخته است. یه نوع تشریح، تشریح عمومیه و اون اینه که الان عمدتا در همه دانشگاه انجام میشه. یعنی شما الان به رشته پزشکی میخونی، خب میخوای فردا صبح تبدیلت بکنن آقا به چی؟ به آدم مثلا متخصص قلب. خب نمیشه که قلب ندیده باشی، میره از سالان تشریح، یه مرده اونجاست، طرف میاد با چاقو شکم اینو پاره میکنه، باز میکنه شکمو، میگه نگاه کن این کلیه است، این نمیدونم چیه، این قلب، دست بگیر ببین این بطنشه، این وریدشه، این دریچه میترال، اون نمیدونم دریچه چیشه، این کارو باید بکنه، اینجا ضربان. به این میگن تشریح عمومی که برای تدریسه. در تشریح مرضی برای تدریس نیست. در تشریح مرضی کسی که میره میشکافه استاد فنه، منتها میخواد میگه من قبلا کلیه ها رو دیدم، کلیه اینجوریه، بریم ببینیم چه اتفاقی توش افتاده. اما در تشریح عمومی نه، در تشریح عمومی میخواد به شما یاد بده کلیه هم سالمه، بدبخت تصادف کرده مرده، جوون هم هست. این هم یکی مواردی که معمولا با کسی که تشریحش میکنن باید نشه جوونی باشه چه که بیماری های متمادی در اندامش نباشه. سومی هم بهش میگن تشریح تفصیلی، که اگه به صورت به خصوص یک عضو رو میخوان دیگه خیلی عمیق بشن روش، رو اون عضو تشریح خاص انجام میدن. که مثلا اگه بخوایم فرقش رو بذاریم، در تشریح عمومی شکم رو پاره میکنن، کلیت رو نگاه میکنن، در تشریح تفصیلی چشم رو میاره میذاره باز میکنه ذره ذره اندام های داخلی هر عضو رو به صورت تفصیلی نگاه میکنه. تأثیری خیلی در مسئله ما نداره تفصیلی و عمومیش، جز اینکه اون دوتای اولی، یکی برای بازشناسی مرضی است که الان موجوده، دومی برای تربیت طبیبی است که بعدها به دردمون میخوره. یعنی اینا قرض عقلایی از این دوتا دو چیزه، یکی الان بالفعل مرض اومده یک اپیدمی شده همه رو داره میکشه. مثلا فرض کنید الان در بعضی از کشورهای آفریقایی ایدز تا 30% 40% مردم ایدز دارن. خب این باید الان برن سریع باز کنن ببینن که این چجور چه اتفاقی افتاده. ولی یه وقت نه، بالاخره باید پزشک تربیت کنه، ولی پزشکی که ممکنه تا آخر عمرش هم یه دونه جراحی هم نکنه، ولی بالاخره باید بشناسه به درد روز مبادا بخوره، میخوان یادش بده. به این میگن تشریحات عمومی و تفصیلی، ولی اونی که الان میخوان بالخصوص یه مرضی رو تشخیص بدن بهش میگن تشریح مرضی. یه چندی نوع تشریح دیگه هم داریم در جلوتر میبینیم، اینا در حوزه پزشکی است. یه تشریحاتی داریم در حوزه جنایی که این هم مهمه، حالا چون به تاریخش نمیرسیم این مقدمه سومو بگیم بعد فردا مقدمه شما دارید مقدمه سه رو، حالا از بیرون میگم چون فاصله دیگه بقیه خودتون میگید، ما اون تاریخش رو فردا میگیم چون امروز نمیرسیم تمومش کنیم. در عرصه پزشکی آناتومی، یا به عبارت اخرى اگه میگن آناتومی یعنی همون تشریح، لغت آناتومی معادل هم لغت تشریح ماست، پس با مسلم یه فرقی کرد چون مسلم برای تنکیل، تشریح برای بازشناسیه. در عرصه پزشکی پس گفتیم یکی برای آموزش، یکی برای شناخت امراض بالفعل، یه چیز سومی هم در پزشکی داره و اون این که برای پژوهش. یعنی ممکنه الان مرضی نیست، همه کسایی هم دکترایی که هستن بلد به اندازه کفایت هم داریم، اما به هر حال شما برای آینده دائما باید پژوهش جدیدی فرد انجام بده. حالا اینو میشه از نظر دستبندی زیر مجموعه آموزش قرار داد، چون آموزش وقت آموزش مبتدی است، وقت آموزش برای یک فردی است که خودش اندیشمند میخواد علمشو بیشتر. اما یه تقسیم بندی هم داریم، یک نوع تشریح هم داریم که این تشریح در حوزه عرصه های حقوقیه. این هم بسیار مهم به دو علت، یکی بهش میگن اتوپسی امروزه، این برای تشخیص علت مرگ. چرا؟ نه برای اینکه برن درمانش رو پیدا بکنن، اون میشه تو پزشکی، برای اینکه قاتل رو پیدا کنن. الان ببینن این بابا در اثر زهر مرده یا نه اصلا عادی مرده، این فرد آیا میزان ضربه‌ای که زدن تو شکمش میتونسته به قتل انجام بشه یا نه. الان خیلی وقتا از طرف رو دیدید میگن آقا ایشون درست تصادف کردی، ولی لحظات قبل تصادف سکته کرده بوده. خب این خیلی مسئله مهمیه که این بابا قبل تصادف سکته کرده یا نه. از کجا میشه فهمید؟ اینا رو راهایی داره. مثلا فرق اگه سکته تصادف کرده باشه، خب فقط طرف مرده، اما سکته کرده باشه بخش از سلولهای مغزش مثلا سیاه شده، یه جور دیگه انسداد عروق داره. اون دیگه رو ما بلد نیستیم، اطباء میتونن بفهم. اینکه چجور میشه فهمید که این آقا راننده قبل از تصادف سکته کرده بوده یا قبل تصادف سکته نکرده بوده؟ بس یکی هم موارد مهم بشن در همین پیش میاد که دیه در کی میفته، قبلش مرده دیگه دیه نداره این بابا، که این که عامل مرگ اونا نبوده، خودش قبل اونا مرده. یا راننده ایه داره رانندگی میکنه، عامل مرگی عده ای شده، مدا خودش قبل اونا مرده، حتی قطع خطایی هم به این لسانیست، چون قطع کنه میتونیم به این نسبت بدیم. یا از اون بر مورد اتهام طرف، طرف ادعا میکنه آقا نه آقا من اصلا این کار انجام ندادم، میرن شکم طرف رو پاره میکنن، مغزش رو نگاه میکنن، ببینن آیا این فرد این اتهامی که بهش زده شده هست یا نیست. این هم یه نوع، هم به این میگن اتوپسی، یعنی در حقیقت برای همین پزشکی قانونی، برای این که بگن آیا کی مجرم هست کی مجرم نیست، حالا به معنی اعم جرم. دومیش برای تعیین میزان دیه است. مثلا موارد بسیار مهمش اینه، اگه شما رفتی خدای نکرده مثل اون مثالی که داشتیم تو جلسه گذشته گفتیم که دزده رفته بود خونه یک زنی، از بالا پریده بود افتاده بود رو زنه، زنم حامله بود، تو روایت بود از امام که هم امام باقر بود هم امام صادق هم امام کاظم از هر سه سوال شده بود، که من احتمالم دادیم اونجا که این یه مورد بوده. تو نقل های تاریخی و خصوص ائمه، چون همشون از دیدگاه روات معصوم بودن، بعضا خیلی توجه به این نبوده، اشتباه میکرد. حالا ممکنه هست بگیم نه اینجا چون روات متعددن سه تا سوال، چون خیلی اتفاق نادریه که حالا یک کسی رفته دزدی بدم همین اتفاق از بالا پریده رو زنه، زنه سخت جنین کرده، خب تا اینجا اشکال نداره راجع به عدله. بعد زنه وسط علی زنه حمله کرده مرده رو کشته، این اتفاق در طول 40 سال جمهوری اسلامی ممکنه یه بار اتفاق افتاده باشه دیگه، طول دوره اون وقت یه بار اتفاق نفته، نه این کار این مثلا مسئله کثیر البلوایی باشه. این هم یکی، هم حالا اینقدر مسئله بوده که این حالا یه بار که بیان سوال بکنن از قول ما هم به ذهنمونم نمیرسید اگه تو روایت نبود که اینو سوال بکنه. حالا اگر کسی زد یه زن حامله ای رو کشت، حالا چه خطایی چه عمدی، بعد اگه خطایی بود چه باید دیه بده، اگه عمدی بود بعد خانواده مقتوله قبول کردن که دیه بگیرن. خب یه سوال مهمه با اون این که این بچه شماهه بوده، تو مرحله علقه است، تو مرحله مزغه است، تو مرحله جنینیه اولیشه، یا تو مرحلهیه که دمیدن روح شده، قیمتا فرق میکنه. اگه روح دمیده شده باشه 1000 سکه باید بده، این انسان کامل. اگه کمتر باشه هر مرحلهی 20 تا میاد پایین. خب برای این مسئله الان می اومدن چیکار میکردن؟ سابقا نمیدونم چیکار میکردن، اما الان باید بیان شکم رو بشکافن نگاه بکنن که این بچه تو چه مرحله ایه، به صرف این که طرف ادعا بکنه آقا شکمش پس کنی یه ذره اومده بالا که نمیشه فهمید این چند وقتشه. یا این که حالا ممکنه بگیم که امروزه یه ذره پیشرفت کرده، مثلا دیگه احتیاج به شکافتن نیست، به سونوگرافی بشه تشخیص داد، ولی به هر حال مقطعش هم ممکنه نشه تشخیص. اینم از تقسیم بندی که در مورد تشریح میشه کرد. یه ذره می‌خواستیم بحثمون جلو بره، یه قصه طولانی گفتیم، اما اون نکته در ذهنتون باشه، اون نکته فقهیش اینه بحث امروزمون. روایات رو باید حتما بر روایات و قضایا رو بر مواردی هم کرد که دارای یک قرض و غلایی معتدن به باشه. حالا فردا وارد تاریخش میشیم، تاریخشو گذرانند میشیم دیگه، وارد عدل نمیشیم.